أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحثمون بر این بود که اگر یه وقتی شما می توانستید به طور اجمالی امتثال کنید، آیا لازم است که شما به طور تفصیلی امتثال کنید یا نه؟ مثال زدیم، البته گفتیم سوری دارد، اقسامی دارد، اینا رو تعریف کردیم، ولی حالا برای اینکه یه بار دیگه یادآوری بشود گفتیم یه مثالی داره. مثلا شما نمیدونی در ظهر جمعه برای شما نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه. فرض کنید که می توانی بری در روایات نگاه بکنی، روایات معتبری وجود داره که میگه نماز ظهر واجبه، اما نمیری. چه کار میکنی؟ میری احتیاط میکنی، امتثال اجمالی انجام میدی. یعنی چی؟ یعنی یه نماز ظهر میخوانی، یه نماز جمعه میخوانی، احتیاطاً دیگه نمیری سراغ روایات و اینها. ریشش هم برمیگرده به همون بحثی که اول توضیح المسائل هست، که هر مکلفی سه حالت داره: یا مقلده، یا مجتهده، یا محتاطه. اونی که احتیاط میکنه همینه دیگه، میگه آقا من نمیرم سراغ حرف مجتهد که برای من زناوره، و نمیرم سراغ خود روایات بر فرضی که خودم مجتهد باشم بتونم استخراج بکنم، نمیرم سراغش. چه کار میکنم؟ به طور اجمالی امتثال میکنم. یعنی چی؟ یعنی احتیاطی. سوال این بود که آیا احتیاط اساساً جایز است یا نه، میشه یا نمیشه. شما میتونی به طور امتثال اجمالی عمل بکنی؟ امتثال اجمالی یعنی من احتیاط بکنم، یعنی امتثال بکنم قطعا واقع را، اما اگه از من بخوای ببینی دقیقا کدومش واجبه بود نمیتونم بگم، نمیدونم بگم این یکی بود یا این یکی. نماز به دو سمت میخونم، به این سمت میخونم، به این سمت میخونم، به هم بگو واجب و احتیام کردی؟ میگم بله، یقینا به سمت قبله نماز خوندم. به هم بگو کدومش بود؟ نمیدونم. میشه امتثال اجمالی. تا دیروز، یعنی جلسه گذشته، بیان جناب شیخ بر این بود که میفرمودند بله میشود امتثال اجمالی انجام داد، جایز امتثال اجمالی. امروز میخوایم یک اشکالی بخونیم که این اشکال در حقیقت تا 12 در حقیقت نکته اگر اشتباه نکنم داره، بله، که باید انشاءالله امروز 12 مطلب رو با هم دیگه نگاه بکنیم و پیش ببریم. تو بعضیش کوچکتره، بعضیش بزرگتر هست. اگر حالا طبق جزوه خودمون پیش بریم، اینجا میشه واو. یه سری مطالب این بحث امتثال اجمالی و این حرفا رو در یه الف و بیت مطرح کرده بودیم، رسیدیم به واو. در اینجا جناب شیخ احتمالی را ذکر میکنند که حاصل آن این موبایل من نیست که در اینجا، که حاصل آن عدم جواز احتیاط است. جناب شیخ 12 تا حالا مطلب رو ما داریم نقل کرده، 12 تاش بعضیش رد این احتمال هم هست. ببینید، 1، می‌فرمایند که اگر شک در تعبدیات صورت گیرد، دو، و مفاد شک این باشد که آیا در تحقق غرض مولا قصد وجه نیز لازم است یا نه، سه، در حقیقت شک در محصل غرض روی داده است. چهار، و در شک در محصل غرض حق این است که اگر شک کنید که چیزی دخیل در تحصیل غرض هست یا نه، و بدانید که وجودش ضرر ندارد، لازم است آن چیز را اتیان کنید در حقیقت میگن که اگر شما دقت کنید، توضیح بدیم، در تعبدیات اگر شک صورت بگیره، فرض ما هم الان در تعبدیات بود، مثال ما این بود، نمیدونم نماز ظهر بر من واجبه یا نماز جمعه بر من واجبه، خب مفاد شک چی باشه؟ این باشه که آیا در تحقق غرض مولا مثلا موبایلم خاموشه، شما موبایلتو خاموش کنید درست میشه،
اصلا نه پیام خوبی برای من نرسید،
نمیدونم پس چیه. خب چون موبایل من هم دیگه خاموشه، در حقیقت و مفاد شک این باشد که آیا در تحقق غرض مولا قصد وجه لازمه یا لازم نیست. دقت کنید، این میشه شک در محصل، اصطلاح هم بهش میگن. یعنی چی؟ این خراب شده پس دیگه. نه آخه ما یه دو ماه داریم درس میگیم، امروز که نبود که یه دفعه نه هم نمیشه اینکه. خب دقت کنید، مثالی بزنیم، دقت کنید مثالش رو. پنج، مثلا اگر مولا دستور دهد که معجونی برای وی به جهت رفع سردردش فراهم آورده شود، مولا دستور میده، میگه آقا من سر من درد میکنه، برو برای من یه دونه چی بیار؟ معجونی بیار. معجون یعنی چیزایی مخلوط، فرض کنید سنبول تیب و نمیدونم بهار نارنج و یه کمی آب و یه کمی بگو اسمشو گلگاف زبون و یه کمی نعنا و یه کمی زعفرون و اینا رو قاطی باید بکنی، بذاری دم بکشه، برای مولا بیاری برای سردردش. حال اگر عبد شک کند که در تحقق غرض مولا، غرض مولا چیه؟ رفع سردرد. فلان ماده هم دخیل است یا نه، و بداند که وجودش ضرری ندارد، عقلاً باید احتیاط کند. یک همینجا کاکشیرم وجود داره، عبد شک میکنه اون معجونی که مولا گفت میخواست سر دردش حل بشه، آیا وجود این خاکشیرم مؤثره یا نه؟ میدونه اگه بریزه ضرری نداره، فرض اینه، آیا مؤثره یا نه؟ میگه که نه ضرری نداره. عقل میگه احتیاط باید بکنی، اینو برداری بریزی توی کجا؟ بریزی در این معجون. خب اینم از این. حالا ببینیم ما نحن فیه چجوری میشه قصه. شش، حال در ما نحن فیه میخوایم ببینیم میش کلن. آقایون اول رساله که نوشته احتیاط باید بکنید، اول رساله که نوشته احتیاط، آیا احتیاط اصلا جایزه یا نه؟ اون حرف درسته یا نه؟ شارع حالا به من گفته برو نماز بخون. حال در ما نحن فیه نیز وقتی شک میکنیم که در تحصیل غرض مولا آیا قصد وجه نیز لازم است یا نه، حکم میکنیم که بله قصد وجه نیز ضروری است. ماجیک دارید؟ قصد وجه نیز ضروری است. حالا ببینید چی شد نتیجه. نتیجه این شد که آقایون جناب شیخ انصاری که به ما دیروز میگفتی احتیاطم میشه کرد، میگفتی میتوانی بری بپرسی و امتثال تفسیری انجام بده، دقیقا برات معلوم بشه قبله این وریه یا این وریه، دقیقا برات معلوم بشه لباس نجس اینه یا اونه، دقیقا برات معلوم بشه که نماز واجب تو ظهر یا جمعه است، اما میتونستی هیچ کدوم از کارها رو انجام ندی. میتوانستی چیکار بکنی؟ بری و قشنگ در حقیقت دو طرف رو نماز بخونی، با دو لباس نماز بخونی، هم جمعه بخونی هم ظهر. احتیاط میشه؟ نمیشه احتیاط. چرا؟ چون ما شک میکنیم آیا در نماز قصد وجه لازم است یا لازم نیست. شک میشه شک در محصل، شک میکنم آیا این نمازی که من میخونم غرض مولا هرچی هست ازش، معراج مؤمن و قربان تقی و هرچی هست، شک میکنم این نمازی که من دارم میخونم میگم الله اکبر قصد وجه، یعنی بگم خدایا اینو دارم به نیت وجوب میخونم، آیا قصد وجه هم ضرورت دارد یا ندارد؟ میخوام بگم الله اکبر شک میکنم، یقین دارم اگه قصد وجه بکنم ضرری و خللی ایجاد نمیشه. عقل میگه احتیاط کن. پس معلوم میشه قصد وجه ضروریه در نماز. حالا تو که امکانشو داری بری بپرسی و قصد وجهت رو ممکن کنی و بعد قصد وجه کنی و نماز بخونی، به چه حقی نمیری بپرسی؟ تا حالا جناب شیخ شما به ما میگفتی که این که میخواد نماز بخونه یه دونه نماز این وری بخونه، یه نماز این وری بخونه، احتیاطاً درست هم میشه نمازش، چون یقیناً دوربینه که بذاری بالا این به روبه قبله نماز خانده. ما از شما سوال میکنیم قصد وجه نمیاد ازش، چون اگر این وری داره نماز میخونه میگه الله اکبر نماز میخونم چی؟ واجبه یا نه؟ نمیدونم. قصد وجه قراره تو هر عبادت صورت بگیره، بالاتر از این میگن، میگن باید در هر جزی از عبادت هم قصد وجهش معلوم باشه. نمیشه خب نداره دیگه، الکی دروغکی میخوانم واجب است، از کجا میدونی واجبه؟ جناب شیخ نگو ما قصد وجه رو قبول نداریم، چون اگر شک بکنیم ما نسبت به اینکه قصد وجه معتبر است یا نه، شک میشه در محصل، باید بریم سراغ قصد وجه، قصد وجه رو باید لحاظ کنیم، لذا احتیاط درست نیست. هفت، این قلت در اینجا اعتبار قصد وجه را با رجوع به اطلاق اقیم الصلاة نفی میکنیم. چرا که نگفته اقیم الصلاة مع قصد الوجه؟ شما میگید قصد وجه لازمه، ما میگیم نه. دلیل شما چیه؟ دلیل شما این بود که احتیاط میشه شک در محصل لازمه. ما دلیلمون چیه میگیم والا لازم نیست؟ میگیم به خاطر آیه اطلاق. آیه فرمود اقیم الصلاة، نفرمود اقیم الصلاة مع قصد الوجه. لذا اگر میخواست باید میگفت، چون نگفته معلوم میشه نمیخواسته. با رجوع به اطلاق همه جا همین کارو میکنیم. به من گفته است عالم را اکرام کن. حالا شک میکنم آیا عالم فاسق را هم میتونم اکرام کنم؟ میگم بله. چرا؟ چون اگر میخواست فاسق رو خارج کنه باید میگو لا تکرم الفساق منهم، و حالا که نگفت معلوم میشه نخواست. اصالت الاطلاق آدم مراجعه میکنه، باید به اصالت الاطلاق مراجعه کرد. حالا ما در مانح نفی هم میگیم آیا قصد وجه لازمه؟ اگه قصد وجه لازم باشه، چون من دو تا عبادت نمیتونم قصد وجه بکنم، احتیاط معلوم میشه باطله. شیخ میگه نه باطل نیست، ما به اصالت الاطلاق مراجعه میکنیم. قلت شماره 8 قلتو اگه به این مستشکلی همچین اشکالی وارد کنی که ما به اطلاق مراجعه میکنیم، خواهد گفت که الف کوچیک در جای خود ثابت است که اطلاق در جایی ممکن است که تقیید نیز ممکن باشه. در اصول مظفر هم خوندید که رابطه اطلاق و تقیید رابطه عدم و ملکه هست، مثل کوری و بینایی است. ما به این تخته نمیتونیم بگیم کور. چرا؟ چون کوری که عدم باشد در جایی میآید که ملکه ممکن باشه. یعنی ما میتوانیم به یک انسان بگیم نابینا، کر به یک انسان میتونیم بگیم در حقیقت ناشنوا، اما به یه تخته نمیتونیم هم حرفی بزنیم. چرا؟ به خاطر اینکه تخته اصلا قابلیت بینایی یا قابلیت شنوایی نداره. حالا ایشون میگن آقا ببینید در جای خود ثابت است که اطلاق در جایی ممکن است که تقیید هم ممکن باشه. ب باز در جای خود ثابت است که تقیید امر به قصد وجه و قربت و تمییز و غیره ممکن نیست. یک بحث بسیار دقیقی است، این رو بعدها خواهید خوند در کفایه، خصوصا من یادمه بحث بسیار سختی است که آقا اصلا قصد قربت میشه در امر اخذ بشه یا نمیشه، به تبعش قصد وجه، قصد تمییز. آیا اساسا خدا میتونه بگه سلم القربه، سلم الوجه، اقیم الصلاة مع الوجه، اقیم الصلاة مع قصد القربه، یا نمیتونه؟ و ما ثابت خواهیم کرد امکان ندارد. خدا نمیتونست بگه اقیم الصلاة مع قصد القربه، اقیم الصلاة مع قصد الوجه. پس دو تا مطلب رو کنار هم قرار بدید. شما میخواستید با در انقلت میخواستید با تمسک به اطلاق اقیم الصلاة بگید قصد وجه لازم نیست، ما میگیم اصلا امکان نداشت بگه اقیم الصلاة مع قصد الوجه، چون لغو وارد میشد در جای خودش بحث بعد بشه. و وقتی امکان نداشت اطلاق، تقییدم رابطش آدم و ملک است. در جای تقیید معنا دارد که اطلاق معنا داشته باشه، و بالعکس معذرت، در جای اطلاق معنا دارد که تقیید معنا داشته باشه. اینجا تقیید نمیتونست باشه، پس اطلاقی هم وجود نداره. شما نمیتونی به اقیم الصلاة تمسک بکنی و بگی چون مع قصد الوجه یا مع قصد القربه رو نگفت، قصد وجه و قصد قربت لازم نیست، چون اصلا نمیتونست بگه. بنابراین قلت در جای خودش ثابت است که اطلاق در جای ممکن است که تقیید هم ممکن باشه. باز در جای خودش ثابت است که تقیید امر به قصد وجه و قربت و تمیز و غیره ممکن نیست. نتیجهش هم روشنه دیگه، لذا اطلاق ممکن نیست و اخذ به آن صحیح نمی باشد. شما نمیتونی با رجوع به اصالت الاطلاق رفع بکنی قصد وجه را. چی میمونه؟ همون احتیاط، شک در محصل. شک میکنم که این نمازی که میخوام بخونم باید قصد وجه هم داشته باشه یا نداشته باشه تا غرض حاصل بشه؟ میگم حتما باید داشته باشه. چرا؟ حتما باید بیاری. چرا؟ چون اگر بیاری قطعا ضرر ایجاد نمیشه، ولی اگه نیاری ممکنه که خلل در غرض مولا حاصل بشه. نو حاصل آن که احتیاط به این نحو که امتثال اجمالی انجام دهی صحیح نیست. ده، لذا اگر بخواهید احتیاط تام صورت دهید، باید راه زیر را پیش گیرید. جناب شیخ میاد یه احتیاط دیگری رو ارائه میکنه، میگه اگر میخوای احتیاط بکنی در جایی که میتونی بری و علم به دست بیاری، علم اجمالی تو میتونی تبدیل به علم تفصیلی بکنی. اگر باز فرض ما بر اینجاست که میخوای بریم زن پیدا بکنیم، میخوای علم اجمالیت رو تبدیل به زن تفصیلی بکنی، چون بحث علم گذشت. خب اگر میخوای احتیاط تام انجام بدی و قطعا از عهده تکلیف به در بیایی، باید این کار رو انجام بدی. ببینید، الف کوچی، اول به سراغ زن معتبر رفته و وظیفه خود را کشف کنی و بعد با قصد وجه آن را به جای آوری. فرض این است که زن معتبره دیگه، میتونی باش قصد وجه بکنی. فرض ما اینه اگر شما با خبر واحد توانستی بفهمی اون چه که بر تو واجب است نماز ظهر است یا نماز جمعه است، بعد میتونی باش قصد وجه بکنی. میگی نماز ظهر، مثلا خبر واحد گفته ظهر واجبه، نماز ظهر میخوانم قربتن الله. خب پس اول به سراغ زن معتبر رفته و وظیفه خود را کشف میکنی و بعد با قصد وجه آن را به جای میآوری. اینجا دیگه شما با توجه به ادله تکلیفت ساقط شد. به زن معتبر عمل کردی، خود خدا هم بهت گفته به زن معتبر عمل کن، من اون دنیا تو را عقاب نخواهم کرد. با قصد وجه هم انجام دادی، تمام شد، پس خیال دیگه راحته، وظیفه خودت رو انجام دادی. ولی خب تو آدم محتاطی هستی، میگی نکنه خبر واحد دروغ بوده باشه. درست خبر واحد رو خداوند گفت حجتون، ولی بالاخره زنه. من 80% میدونم تکلیفم رو انجام دادم، شاید انجام نداده باشم. نکنه نماز جمعه واجب باشه، خب برای که این کار رو انجام بدی بعد میخوای احتیاط تام انجام بدی دیگه غیر ضروریه. شما با همین کاری که انجام دادی زن معتبری که خود خدا معتبرش کرده رفتی و انجام دادی و خیالت راحته که اون دنیا عقاب نمیشی، یعنی میخوای احتیاط تام قطعا واقع را به دست بیاری. چه کار میکنی؟ به سپس طرف دیگر را اتیان میکنی. با قصد قربت احتیاطی. قصد قربت احتیاطی چیه؟ قصد قربت احتیاطی این بود که جناب شیخ بعداً به ما یاد میده، میگه بگی الله اکبر، نماز میخوانم قربتاً الالله، که با نماز میخوانم که با این نمازی که الان دارم میخونم یا نماز قبلیه تقرب به خداوند حاصل بشه. این میشه قصد قربت احتیاطی. خب در این حالت شما دیگه احتیاط تام نمودی، خیالت از هر جهت آسوده و راحت شد، شد احتیاط تام. یعنی قصد بش رو کردی؟ چرا؟ چون عمل اولی که انجام دادی رفته بودی و سراغ روایات یا سراغ قول مجتهد، اگه مقلد باشی، اگه مجتهد باشی سراغ روایات، زن به دست آوردی، تکلیفت رو هم با قصد وجه انجام دادی، چون قصد وجه دیگه در جایی که شما با زن معتبر میدونی این کار واجب است میتونی به دست بیاری، لذا شما رفتی این کار انجام دادی. مرحله بعد چی میشه؟ مرحله دوم این میشه که شما میای و طرف دیگر رو هم اتیان میکنی با وجه، با قصد قربت احتیاطی. در هر حال شما وظیفه خودت را انجام داده، خیالت آسوده است، این میشه احتیاط تام در مقام. مرحله 11 اشکال. حتی در این صورت هم احتیاط تام رخ نمیدهد. شما گفتی احتیاط تام؟ نه، حتی در این صورت هم احتیاط تام. احتیاط تام یعنی چی؟ احتیاط تام یعنی من مطمئن بشم که واقع را انجام دادم و به دست آوردم. شما با خیال راحت گفتیم ما یک روش جدیدی داریم که احتیاط تام حاصل میشه، اما نه، حتی در این صورت هم احتیاط تام حاصل نمیشود. چرا؟ زیرا اگر واجب همان فعل دوم تو باشد، تو آن را بدون قصد وجه اتیان کرده ای. حالان که فرض وجوب قصد وجه هست. پس توجه بفرمایید. آقا قرار شد من چیکار کنم؟ برم سراغ روایات به دست بیارم که عجب واجب بنده نماز ظهره، بعدم قصد وجه بکنم بگم الله اکبر، یقینا اون دنیا به خاطر فرمایش پروردگار من عقاب نخواهند کرد. ولی خب شاید من واقع را به دست نیاورده باشم، خبر دروغ بوده باشه، من اشتباه اجتهاد کرده باشم، گفتم میام نماز جمعه را میخونم. جناب شیخ ما فرض میکنیم اشتباه کرده بودی، نماز جمعه واجب بود، حالا تو نماز جمعه رو میخونی قصد وجه نداری، قصد وجه نداری، فرضم این است که قصد وجه واجبه، تا آمدی نماز جمعه خواندی بدون قصد وجه، پس نماز جمعه خراب بوده دیگه. نشد که احتیاط تام یعنی قطعا من هر جوری هست واجب به دست بیاد، واقع به دست بیاد. میدونید مثلا احتیاط تام چجوری در توسلی آدم که قصد قربت نمیخواد، دو تا لیوان اینجاست، شارع به من گفته یک شو بخور، میدونم نهی از دیگریش نداره، هر دوتا رو که بخورم یقینا واجب را اتیان کردم، یقینا دیگه برو برگرد نداره. خب بله. چرا اینا حالا در جای خودش بحثه. فعلا علمایی که متأخرین و اینا که قصد وحش رو واجب میدونن همچین چیزی رو قبول ندارن، میگن قصد وحش باید در هر فعل به طور مشخص روشن باشه. اون میتونه بعدن ما یه سری جوابهایی بدیم که اینطوری قصد وحش حاصل میشه. خب دوازده آخرین مرحله از بحث ماست. جواب: اولا این مقدار از مخالفت با واقع در احتیاط لابد من هست و چاره ای از آن نیست، یا لابد من هست و هیچ چاره ای از آن نیست. بالاخره در احتیاط این مقدار خلاف واقع میشه، ولی این نمیتونه بگیم احتیاط نیست. بالاخره دا همین مقدار کفایت میکنه، چون اینجا اصلا اون نمیتونه با قصد وجوب کار انجام بده، چون با قصد وجوب انجام بده بدعت در میاد، تشریع در میاد، بعد اصلا قصد وجوب ازش متمشی نمیشه. دقت بفرمایید، شیخ میگه شما در عمل احتیاطی که الان داریم میگیم، در این احتیاط تامی که ما گفتیم، بالاخره این مقدار به وجود میاد. تو همه احتیاط هم هست که شما بالاخره قصد وجه آنچنانی نتونستی بکنی. وقتی قصد وجه آنچنانی نتونستی بکنی دیگه نمیشه واقع 100% حاصل بشه، همون شبه وجود داره، ولی این موجب نمیشه ما بگیم این احتیاط نیست. بعد خود جناب شیخ متوجه میشن که این جواب انگار جواب درستی نیست، جواب کاملی نیست، به خاطر اینکه فرض اینه که شما پس از اول بگید احتیاط تام ممکن نیست. نمیشه بگید احتیاط تام ممکن، اما اینقدرش دیگه کارش نمیشه کرد. اگر ملتزم بشید که اینقدرش نمیشه کارش کرد، اصلا ما دنبال احتیاط بودیم که در حقیقت یقین پیدا کنیم به رفع ذمه. خب الان آخر سرش هم یقین حاصل نشد. میان جناب شیخ یه ثانیاً مطرح میکنند، ثانیاً از اساس معتقدیم که احدی از فقها در حالت علم اجمالی و در حالت علم اجمالی و احتیاط قصد وجه را لازم نمی دانند. چرا که اگر قائل به لزوم قصد وجه حتی در شرایط احتیاط بشوی، لازمه اش آن است که هیچگاه احتیاط در تعبدیات جریان نیابد و لغویت و غیر مشروع بودن آن لازم می آید، که بعید است احدی از فقها به این امر ملتزم باشد غیر از ظاهر کلام سید ابن زهره که بعداً نقل و ردش خواهد آمد. شیخ می‌فرماید که حل قصه به اینه که ما بیان کنیم که آقا اساساً قصد وجه اگرم لازم باشه در مواردی که میخوای احتیاط بکنی لازم نیست، در موارد لزوم احتیاط یا جواز احتیاط دیگه قصد وجه معتبر نیست. چرا؟ چون اگر بگی قصد وجه ولو در شرایط احتیاط هم لازمه، همونطور که گفتیم این مقدار از خلاف واقع و این که نمیتونی قصد وجه رو انجام بدی لابد منه در همه احتیاط ها، و وقتی در همه احتیاط ها هست اگر معتبر باشه یعنی فقها باید احتیاط را کلن در تعبدیاتی که قصد قربت و قصد وجه و اینا معتبره جایز ندونن. وقتی جایز ندونن یعنی احتیاط چیز لغو میشه، در حالی که احدی از فقها نگفته کلن احتیاط در تعبدیات لغو است. پس معلوم میشه قصد وجه معتبر نیست در احتیاط. حالا نتیجه چی میشه به نظر شما؟ خوب دقت کنید، این مرحله آخره که من ندید، بعضی مسلم اشتباه فهمیدن و من دیگه بقیرم همینطوری اجمالی نگاه کردم ندیدم این نکته رو کسی گفته باشه. ببینید نتیجهش چی میشه. نتیجه این شد که این واو میخواست اشکال بکنه، ببینید واو میخواست اشکال کنه که احتیاط نمیشه. میخواست واو مثلا بیان واو این بود که حاصل آن عدم جواز احتیاطه، تا شماره 6 آمد منقح کرد که احتیاط نمیشه. بعد یه اشکال بهش وارد شد که آقا احتیاط میشه، گفت نه احتیاط نمیشه. دوباره شماره 11 یه اشکال بهش وارد شد که آقا احتیاط میشه، جواب داد که احتیاط نمیشه. پس نتیجه این همونطور که بعضی ها اینطور فهمیدن این است که نتیجه این 12 شماره این شد که اون اشکال وارده، در ما نحن فیه احتیاط نمیشه. چرا؟ چون اگر احتیاط بکنی قصد وجهت از بین میره. صورتش هم روشنه دیگه. ببینید مدعا مطرح شد، یه انقلت و قلت جواب داده شد، یه اشکال و جواب داده شد، پس مدعا با هیچ اشکالی روبرو نشد. پس نتیجتا باید مدعا اثبات بشه تو کلام جناب شیخ. بعضی هم همینو فهمیدن گفتن جناب شیخ میگه اینجا احتیاط نشاید. اما حالا ما ببینید چه جوری داریم بیان میکنیم. ما میایم آخرین جوابی که جناب شیخ داده به این اشکال رو مد نظر قرار میدیم. میگیم جناب شیخ شما در ثانیه فرمودی از اساس معتقدیم که احدی از فقها در حالت علم اجمالی به احتیاط قصد وجه را لازم نمیدانند. تمام 1 تا 6 میخواست بگه در ما نحن فی قصد وجه نیز لازم است. وقتی اجماع داریم که در حالت احتیاط دیگه قصد وجه لازم نیست، نتیجهش این میشه که در ما نحن فی هم که حالت احتیاطه، وقتی حالت احتیاط شد دیگه بفرمایید قصد وجه لازم نیست. وقتی قصد وجه لازم نیست تمام مدعا بر این استوار بود که قصد وجه رو یه جوری واجب کنه. وقتی شما زیرا به قصد وجه رو زدی طبیعتا برمیگرده به حالتی که بازم احتیاط دیگه جایز میشه. ببینید دوارتتون رو. خب این 12 تا نکته که همه اینها از دل مطلب باید استخراج بشه. وقتی میتونید بگید رسائل رو خوب فهمیدید که بتونید این 12 تا رو بذارید تو متن، بگید آقا من خودم این 12 نکته رو تونستم از متن استخراج کنم. اون موقع است که متن رو فهمیدید. نمیبخشم. و هینا ازن ما امکان ان یقال بالاترش ما امکان ان یقال انه اذا شک بعد القطع بکون داء الامر هو التعبد بالمامور به لا حصوله به ای وچن اتفق. این شد شماره 1. این شد شماره 1. یعنی چی شماره 1؟ یعنی اگر شک در تعبدیات صورت بگیرد، حالا ترجمه میکنم، اگر شک شود، شک کجا؟ در تعبدیات، یعنی بعد از قطع به اینکه داعی امر تعبد به مامورون به است و نه حصول مامورون به به ای وجه اتفاق. در تعبدیات تعبد به مامورون به هم لازمه نه به ای وجه. پس 1، اگر شک در تعبدیات صورت بگیرد، خب شک شود، مفاد شک چی باشه؟ 2، مفاد شک این باشه شک شود در فی ان دائی هو تعبد به ایجادهی ولو فی ضمن امرین او ازیاد دایی اون چیزی که دعوت کرده از ما را اون عبارت است از تعبد به ایجاد مأمورون به ولو در ضمن دوتا امر یا بیشتر، یعنی امتثال اجمالی، او التعبد به خصوصهی متمیزن عن غیرهی، یا باید دقیقا خودش را در حالی که متمیز است از دیگری و قصد وجه درش میکنه اونطوری لازمه. کدوم لازمه؟ پس اینم شد مفاد شکم همین مطلب. حالا سه، در حقیقت اینجا شک، شک در محصل غرضه و در شک در محصل غرض باید احتیاط در حقیقت کرد. فل اصلو اصل احتیاط، فل اصلو عدم و سقوط الغرض دایی الا به ثانی، چون محصل اون اونه که قطعا محصل و باش حاصل میشه. ثانی یعنی التعبد به خصوصهی متمیزنن غیرهی. فل اصلو عدم و سقوط الغرض دایی الا به ثانی و هازا لیس تقییدن فی دلیل تلکل عباده. خب اشکال هفت، انقلت آقا ما میریم با اطلاق در حقیقت رد میکنیم این چی را؟ رد میکنیم این تقیید به قصد وجه را. میگه نه و هازه کم زیاد کن بلنگو رو من خودم صدامو بشم. و هازه لیس تقییدن فی دلیل تلکل عباده، این تقیید نیست در دلیل اون عبادت، یعنی عقیم و سلات مثلا حتی دفع بشود به واسطه اطلاق اون دلیل، تقیید نیست، چون تقیید در جایی هست که در حقیقت ممکن باشه آدم تقیید بزنه، اینجا اصلا امکان تقیید وجود نداره با بیانی که در شماره در حقیقت هشت گفتیم. نو و هین ازن حاصلان که فلا ینبغی بل لا یجوز ترک الاحتیاط فی جمیع موارد ارادت تکرار. اگر میخوای احتیاط بکنی شایسته نیست که احتیاط ترک بشود در همه مواردی که تکرار لازم میاد، که چه کار بکنی؟ که احتیاط تام انجام بده. چه جوری احتیاط بکنی؟ به تحصیل. خب رفتیم سراغ شماره 11 در حقیقت 10. اینجا اگر بخواید شما احتیاط بکنید چگونه احتیاط بکنید؟ به تحصیل الواقع، اولا به ظن معتبر، شما بری واقع را با ظن معتبر خودت تحصیل بکنی. من تقلید اول اجتهاد به اعمال ظنون الخاصه اول مطلقه، دقت کنید، من تقلید اگر مقلد باشی، من الاجتهاد اگر مجتهد باشی. حالا مجتهد هستی دو جوری، یا مثل میرزای قومی انسدادی هستی میری عمل میکنی به ظنون مطلقه، یعنی هر ظنی، یا مثل بقیه اصولیون هستی که میگی ظن اصل دلش این از کجاست نیست، باید بری سراغ ظنون خاصه. میگه خب پس اول طبق مبنا و وضعیت و شرایط خودت میری اون چیزی که وظیفت هست را استخراج میکنی، تفصیلا علم پیدا کردی، وقتی علم پیدا کردی اون کارم انجام میدی و اتیان الواجب معنیت الوجه، واجب را با همون نیت وجه به جا میآوری. سمل اتیان بالمحتمل الاخر به قشت القربه من جهت الاحتیاط، سپس اتیان میکنی به طرف دیگری، به اون محتمل دیگری، مثلا تو مثال ما نماز جمعه با قصد قربت احتیاطی. اینم شد مورد 10. 11 اشکال و توهمو انهازا قد یخالف الاحتیاط، این با احتیاط مخالفت داره. چرا؟ من جهت احتمال کون الواجب ما عطابهی به قصد القربه، از این جهت که ممکن است واجب اون چیزی باشد که آورده است آن چیز را با قصد قربت، یعنی اون دومیه باشه، اون با قصد قربت آخری بدون قصد بچه آورده باشه، شاید اون دومیه باشه. اشکال در شماره 11 کاملا بیان شد. فیکون قد اخل فیه به نیت الوجوب، پس بنابراین در اون دومیه که تو قصد وجوب نمیتونستی بکنی، که لذا اخلال به قصد وجوب کردی، فرض هم اینه که قصد وجه لازمه، لذا اون نماز دومیت باطله. انگار نخوندن و نخوندنش فایده ای نداره، پس بازم احتیاط تام صورت نگرفت. جناب شیخ اعظم انصاری ایشون میفرماید اون توهم مبتدا مدفوع، اون خبرش مدفوع است. بریم سراغ شماره 12. اولا به انن نی هازل مقدار من المخالفه للاحتیاط مالا بود من، این مقدار از احتیاط اصلا ممکن نیست، لابد منه، چاره ای ازش نیست. از لو عطابهی به نیت الوجوب کان فاسدن قطعا، به خاطر اینکه اگر بیاورد آن را به نیت وجوب قطعا فاسده. دقت کنید یه نکته هست که خیلی کم توضیح داده شده در شروح حواشی. جناب شیخ می فرماید اگر تو اون بحثی که من گفتم باید احتیاط تام به تام که اول میری به دست میاری بعد میخوای نماز جمعه رو آخر سر بخونی اگر قصد وجوب بکنی قطعا نمازت باطله. چرا؟ به خاطر اینکه اولا من نوشتم، اولا که اصلا قصد وجوب از تو متمشی نمیشه. تو وقتی زن معتبر داری که وجوب اون برشه، چطوری میتونید اگه زن معتبر داری روایت خبر واحد داری که وجوب نماز ظهره، چطوری میتونی وقتی نماز جمعه رو میخونی قصد وجوب کنی؟ به خودت، این چون قصد نیت دیگه، به خودت که الان دروغ بگه که من اینا میخونم برای این با این نیت که بر من واجب است. خب من خودم میدونم بر من واجب نیست، پس اصلا قصد وجوب متمشی نمیشه. ثانیا بعضی بهش اشاره کردن گفتن اگرم این کارو بکنه باطله، به خاطر اینکه تشریعه. چرا؟ خوب دقت کنید، به خاطر اینکه من اول نماز ظهر خونده بودم با نیت وجوب، حالا نماز جمعه رو میخوام با نیت وجوب بخونم، یعنی دو تا نماز در روز جمعه بر من واجب است، در حالی که من یقین دارم فقط در روز جمعه یه نماز بر من واجب دارم، میگم خداوند دو تا واجب کرده است در روز جمعه، میشه تشریع و یقیناً باطل میشه. اینو کمتر توضیح دادن. خب میگه که اگر بیاورد آن را به نیت وجوب، این که قطعا فاسد میشه، به خاطر اینکه واجب نیست ظاهرا بر مکلف این مورد لعدم وجوبهی، یعنی این مورد دومی ظاهرن یعنی چون خبر واحد بوده، دلیل زنی بوده، ظاهرش این است که این دیگه دومی بر تو واجب نبود، وقتی به دست آوردی که اولی بر تو واجب است. لعدم وجوبهی ظاهرن علی المکلف بعد فرض الاتیان به ما وجب علی فی ظن المعتبر، بعد از فرض اتیان، بعد از اینکه فرض کردیم که اتیان کرده به اون نماز ظهری که واجب بود بر او در زن معتبرش به واسطه زن معتبرش. ثانیه ولی جنابش فهمید بالاخره احتیاط تام نشد، میگه و این شهت قلت ثانیه این نیت الوجه ساقطتون فیما یعطا بهی من باب الاحتیاط اجماعا حتی من القائلین به اعتبار نیت الوجه. بگیم اینطوری راحت تریم، بگیم نیت وجوب ساقط است در اون اعمالی که آورده می شود، به آن اعمال اتیان می شوند از باب احتیاط. وقتی پای احتیاط وسط میاد قصد وجه می افته، وقتی پای احتیاط وسط میاد قصد وجه می افته. اجماعا یعنی چی؟ یعنی حتی از ناحیه قائلین به اعتبار نیت وجه، یعنی حتی اون کسانی هم که میگن نیت وجه لازمه در عمل غیر احتیاطی میگن، وقتی پای احتیاط باز شد قصد وجه میره. چرا؟ لأن لازمه قولهم به اعتبار نیت الوجه فی مقام الاحتیاط، به خاطر اینکه اگر بیان بگن نیت وجه در مقام احتیاط هم لازم است، میدونی لازمه قولشون چیه؟ لازمش این است عدم و مشروعیت الاحتیاط و کونه لغوا، این که اصلا احتیاط در تعبدیات دیگه لغو است و مشروع نیست. ولا از اون نوع احدن یلتزم و به ذالک، بعید میدونم یک نفرم به این مطلب التزام داشته باشه غیر از ظاهر کلام سید ابن زهره ابل مکارم فی ظاهر کلامه فی الغنیه، که من اینجا دیگه نوشتم که این حرف بعدن نقل و ردش میاد. فقط شیخ توضیح میده، میگه میدونی کجا این حرف رو زده سید ابن زهره؟ اگه خاصی خدایی نکرده زبونم لال، بری به کتابش مراجعه بکنی، میدونی کجا گفته؟ در اونجایی که بعضیا آمده بودن گفته بودن که امر دلالت بر وجوب داره، وقتی گفت سله تو الموجزتون بود، تو اصول فقهتون هم بود که آیا امر دلالت بر وجوب داره یا نداره، بعضیا گفتن آقا از باب احتیاط دلالت بر وجوب داره. سید ابن زهره اونجا آمده احتیاط رو منکر شده، ظاهر کلامش اینه که همه جا حتی در حالت احتیاطی هم قصد وجه نمیاد. می‌فرماید که ظاهر کلامی در قنیه در کجا؟ در رد استدلال بر اینکه امر دلالت بر وجوب دارد. به چی استدلال کردند؟ به انه و احوت، گفتن به خاطر اینکه نحوته. سید زهره گفته بود این احتیاط نیست چون قصد بچه نمیشه درش کرد. و سیعتی ذکر و اندل کلام علل احتیاط فی تی مقدمات دلیل الانسداد. و اما به زودی زود در صفحه در حقیقت 416 و 418 وقتی بحث مقدمات انسداد مطرح میشه که من نمیدونم در نظم جدید اصلا خونده میشه یا خونده نمیشه، اونجا این بحث را طرح خواهیم کرد و رد خواهیم کرد. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.